زبان خودم. اون روز اتفاقا با یک گفتم به شما، با یک دوست گالشی صحبت میکردم، میگفت آقای جوادی مقاله که مینویسید به داد ما هم برسید، به داد گالشی ها. گالشی گیلکی نیست، اشتباه میکنم میگن.
راست میگن، من گیلکی هستم، زبان گالشی رو نمیفهمم.
گالشی حتی میگن گالشی مازندران و گیلان فرق میکنن با هم. خب اینا هم که جدا، زبان های جدا. من منظورم اینه، حرمت احترام به همه زبان های مادری لازم الاجرا هست. اگر در گذشته نبوده که نبوده، من کردن که کردن، و فقط هم ایران نشده این کار، همسایه ما ترکیه هم شده و حتی شدیدتر هم شده. اگر اینطوری شده، یک کمی با واقعا میگن اون سوزن رو که به دیگران میزه، چی میگن اون سوزن بزرگ که
جوالدوز
رو به دیگران میزه، یه سوزن به خودم. حالا یعنی که تجربه تاریخی ما از این بابت یک کمی لنگه
آقای جوادی.
باید به نظر من، در ضمن این که به نظر من بهتره برای همه حکومت‌های ایران، چه حکومت اسلامی باشه چه دیگر، که احترامو بگذاره جلوی تبلیغات منفی و سو ضد فرهنگ‌های ملی رو بگیره، زبان‌های ملی رو بگیره، اجازه بده که هر کسی میخواد، مجبوری هم نباد باشه، اجازه بده هر کسی میخواد بچهش بذاره اونجا، مثلا ترکی یاد بگیره یا کردی یاد بگیره، چند ساعت در مدرسه یاد بگیره. منتهای مراتب به آقای سرکوی فقط یک صحبت دارم. اینطوری نیست که علم میگه که با آزاد بگذاری در ایران 56 تا زبان هست، همشون به زبان خودش اجازه بده.
در مورد این قضیه صحبت میکنه.
نه میگم ببینید، فرانسه آلمان، فرانسه، ایتالیا، فرانسه کشور دموکراتیکه، چند تا 6 تا حداقل زبان داره، کورسیک و پروانسال و غیره و غیره، نه اینا داره. اخیراً 2-3 ماه پیش اینها رفته بود، وزیر داخلش بود یا نخست وزیرش رفته بود به کورس رفته بود، اونا تقاضا دادن، بعضی هاشون تقاضا دادن که زبان کورسی زبان رسمی کورس بشه. گفتون نه. چرا؟ قانون اساسی فرانسه، من اینجا آوردم احتمال ترجمه انگلیسیش البته آوردم، میگه زبان جمهوری فرانسه که جمهوری هست، یونیتر یعنی واحد متحد غیر قابل تفکیک و تجزیه، زبان جمهوری فرانسه فرانسوی هست. منتها زبانهای منطقه های مختلف جزو ثروت و غنای فرهنگی و ملی فرانسه است که هر کسی آزاد است یاد بگیره، جلوش نباید گرفته بشه.
آقای جوادی ارزو بدید، بس خیلی زیاد هست در مورد همین مسئله آموزش صحبت میکنیم، در مورد مسئله این که اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده و تجربیات تاریخی مثل مسئله مثلا پیشه‌وری که اشاره کردید میتونه بهانه تجزیه طلبی بشه، در مورد اون هم میخواستم حتما در ادامه برنامه صحبت بکنیم، چون فکر میکنم مسئله ای هست که احتیاج به یه مقدار کندوکاو بیشتر داره. بذارید که سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. آقای کیوان رو روی خط ارتباطیمون داریم، شماره تلفن مستقیم ما هست 0042-02-21-12-24-54. آقای کیوان به شما سلام میکنم. آیا به نظر شما زبان مادری و دنبال کردن حق تدریس زبان مادری، پافشاری بر اون، میتونه نشانه نوعی مثلا فرض کنید تمایل به تجزیه طلبی باشه؟
سلام خدمت شما شنوندگان عزیزتون و مهمونان برنامه. دقیقا بله، سوالتون از طرف من مثبته. دلیلش ما میتونیم برگردیم به همین 30-40 سال گذشته، بحرین، به خاطر اینکه زبان محلیش عربی بود، انگلستان بهونه تراشی کرد و اون از اون جزیره رو از ایران جدا کرد. من خودم توی تهران متولد شدم، تا سن 7 سالگی به طور کامل اصلا فارسی بلد نبودم، چون ما تو خونه هنوز آذری صحبت میکردیم. من پدر مادرم تبریزی هستند.
نه شما خودتون ترک هستید ولی مخالف این هستید که بخواید خیلی سفت و محکم آدم دنبال آموزش زبان مادری بگیره.
اتفاقا آقای بغراتی، همین که شما مثلا میگید ترک، این غلطه، این اشتباس، این واقعا اشتباس. از نظر تاریخی ما ایران ترک نداریم،
آذربایجانی هست.
حضرت زرتشت در 7000 سال پیش و یا بعضی ها میگن 3500 سال پیش کتاب اوستا رو به زبان به خط فارسی پهلوی نوشت و این که مهمون عزیزتون میگه مادها اومدن داخل.
حالا ببین اجازه بدید آقای کیوان، اجازه بدید وارد بحث تاریخی و اینا نشیم، اجازه بدید به این بپردازیم که به نظر شما اجازه بدید. آخه سوال من از شما چیز دیگه است آقای کیوان عزیز، سوال من از شما این هست که چرا شما به عنوان کسی که بذار اینجوری بگم آذری زبان هستید، میگی تا 7 سالگی به زبان آذری ترکی صحبت میشد در منزلتون، چرا فکر میکنید که دنبال کردن زبان مادری، حق تحصیل زبان مادری و پافشاری بر اون به عنوان یک حق نشانه تجزیه طلبی است و نباید این کارو کرد؟
خب ما بعد برگردیم به فرهنگ مملکت نگاه بکنیم. ببینید حکومت‌هایی که پشتیبانی مردمی ندارن یعنی اتحاد از دست میدن و همینی که به اصطلاح به مردمشون توجه نمی‌کنن، این باعث میشه که کشورهای بیگانه سوء استفاده بکنن و برای تجزیه طلبی اگر راهی پیدا نکنن زبان و مد نظر قرار بدن.
نه ممنونم از شما آقای کیوان عزیز. شماره تلفن ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید صحبت بکنید. برای ما رویا نوشته حق تحصیل به زبان مادری و تکلم به زبان مادری یکی از حقوق مصرح هست بر اساس مدرن ترین قواعد حقوق بشری و ایران هم حتما باید این قوانین و قواعد را رعایت بکند. در مقابل برای ما احمد نوشته که تدریس به زبان مادری میتواند نشانه و شروع تجزیه کشور بزرگ ما ایران باشد. شما هم نظرتون هرچه هست میتونید با ما در میون بگذارید. آقای اسفندیار روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. آقای اسفندیار عزیز، نظر کیوان رو شنیدید، شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما زبان مادری اگر که بخوایم پافشاری بکنیم بر تحصیلش و دنبالش بکنیم، یعنی که تجزیه طلب هستیم، میخوایم ایرانو تجزیه بکنیم، تیکه پاره بکنیم؟
بله، درود بر شما. هر شبت خدمت شما، نظر من درست برعکس نظر آقای کیوان هست و یکی از عواملی هم که باعث میشه یک قوم هایی از کشور بخوان نظر تجزیه طلبی داشته باشن یا جدا بشن از کشور، همین بهانه ندادن به فرهنگ اون قوم. اگر به فرهنگ اون قوم، چه ترک، چه کرد، چه بلوچ، چه عرب، هر چیزی دیگه، اگر بها بدن حکومت مرکزی و این حکومت مرکزی یک احترامی مثل بقیه اقوام داخل کشور به اونها قائل بشه، خب اینها نه تنها در فکر تجزیه طلبی و جدا شدن از کشور ندارن، بلکه خیلی دلبسته و علاقمند هم به کشورشون میشن. بعد من هر شبت خدمت شما درباره تاریخچه زبانهای مختلف ایران، من قبول ندارم که زبان ترکی یه زبان وارداتی هست. در ادبیات درباره هخامنشی مثلا ما کلمه چاپار را داریم. چاپار یعنی از دواننده، از سوار، و این یه کلمه ترکی هست. پس ترکی از زمان هخامنشیان تو ایران و تو خود درباره هخامنشی هم بوده.
آقای اسفندیار، من متاسفانه تخصصی ندارم در این زمینه، در زمینه تاریخیش. از شما تشکر میکنم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید و عذرخواهی میکنم که زمان بیشتری نداریم برای اینکه در اختیار شما قرار بدیم. امیدوارم در برنامه‌های دیگه هم ما رو همراهی بکنید. بریم سراغ آقای سرکوهی و نظر ایشون رو بشنویم در مورد بحثی که مطرح شد. آقای سرکوهی، درباره به طور مشخص مسئله اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده، در واقع تجربیات تاریخی، آقای جوادی گفتم مثل مسئله پیشوری و اینها، زبان میتونه بهانه تجزیه طلبی بشه. ببینید، ما توی کامنتایی هم که برامون اومده این قضیه اینقدر حساس است. مثلا آقای کاوه زیر این گزینه فیسبوک لایو ما الان نوشته آره رادیو فردا بچسب تجزیه طلبی، آموزش به زبان مادری بر عهده دولت نیست، نهاد خصوصی میتونه این کار رو انجام بده و خصوصی توضیحاتی در این مورد دادن. شما عوض این حرفها کشور رو به یک پارچگی و مبارزه با ظلم دعوت کنید. یا مثلا آقای میسم برای ما نوشته فقط میخواهید تفرقه بندازید و من الله توفیق. میبینید که این مسئله اینقدر حساس هست که یه همچین واکنش و بازخوردی رو به وجود میاره. نظر شما چی هست در مورد دنبال کردن زبان مادری، زبان قومیت ها و تجزیه طلبی؟
اولا من توضیح بدم که این طرح زبان آموزش به زبان مادری، من رادیو فردا نیست که اینو طرح میکنه. این اصلا یکی از بندهای حقوق یونسکو هست، یعنی جزء اعلامیه حقوق بشر، یعنی جزء حقوق بشر محسوب میشه. اعلامیه حقوق زبانها هستش که در دنیا یک گوشی هم به همین مناسبت میذارن و برنامه‌های زیادی هم در دنیا در این زمینه وجود داره. عرض کردم مسئله این هستش که شما نمیتونید نیمی از جمعیت کشور رو بهشون دوچار افت کیفیت تحصیلی بکنی و اونا رو از حق شهروندی محروم بکنی. این یک نکته. نکته دومی که این که در تاریخ گذشته اشاره کردی که مثلا در گذشته هم اینطور بوده، در گذشته هم ما ستم مضاعف به زنان در ایران خیلی رایج بوده، زنان اصلا هیچ حقوقی نداشتن. این که در گذشته کسان حقوقی نداشتن دلیل نیست که الان هم از اون حقوق محروم بشن. بعدم مسئله این هستش که برای جلوگیری از افت کیفیت، من عرض کردم مسئله علمی هست، مسئله در الان در کشورهای مثل فرانسه و آلمان، فرانسه جمهوری خودش بر اساس زبان تعریف میکنه، آلمان بر اساس زبان تعریف نمیکنه و حتی در
خب متاسفانه مثل اینکه آقای سرکوی داریم شما رو خط، خب متاسفانه مثل اینکه آزاده میرویس داریم و در اتاق فرمان دوستان نه نداریمش. بسیار خب متاسفانه ما مثل اینکه مجددا آقای سرکوهی رو تماسشون رو از دست دادیم، خطوط تلفن کمی ایراد داره و باز هم در ادامه برنامه تلاش میکنیم که ایشون رو روی خط بیاریم. آقای جوادی، ولی تا همین جای مسئله که پیش اومدیم آقای سرکوهی اشاره کردن به اینکه مسئله تاریخی و اینها نباید در واقع بهانه و دستاویزی باشه برای اینکه این حقی که به گفته ایشون مصرح هستش نه بخواد زیر پا گذاشته بشه.
فکر کنم با روشنه، البته نباید بهانه باشه، منتها البته با در نظر بگیرید که شما مثلا با کشوری مثل اردن میدونید که بعد از جنگ جهانی اول درست شده از طریق نقش ریزی و مرز کشی انگلیسی ها درست شده، یا مثلا عراق همچنین، لبنان همچنین، سعودی همچنین بعد از شکست عثمانی، اون با ایران فرق میکنه یک کمی فکر میکنم. یعنی ما سنت کشورداری و دولتداری داریم، سنت یک زبان واحد داریم مثلا، ولی عراق نداره. اینو میشه فهمید. حتی مثلا میشه فهمید که از یک کرد عراقی میپرسید همچون احساسات ملی برای عراق شاید نداشته باشه، ولی من
یعنی بیشتر با اون قومیتش همزاد پنداری میکنه
احتمالاً. من میگم فرق میکنه، یعنی منظورم اینه که قانون فراگیر بین المللی نیست که احساس چی باشه. این قبیل احساسات رو با گذاشت هر کسی طوری که میخواد حس بکنه، به همون صورت هر کسی گفتم طوری که میخواد زبان خودش رو تعریف بکنه. حالا مشکل اصلی به نظر من در اینجا نیست که حقوق زبان با رعایت زبان مادری با رعایت بشه یا نه. من در ابتدای صحبتم گفتم اگر شما مثل همه کشورهای دموکراتیک قبول بکنید که هر کسی آزاد هست زبان مادریش رو، واقعا گفتم بر خنده نگفتم، زبان پدریش ممکن فرق بکنه، خب زبان پدر شما کردیه، زبان مادری شما ترکیه، زبان مشترک شما فارسیه، این خیلی چیز عجیبی نیست تو این دنیا. بنابراین هر کس اگر ما قبول کنیم و دولت قبول کنه به نوعی با حل مشکلات تجربه های گذشته تاریخ گذشته قبول
از اون
برم
که... گفتید که درک باید کرد که
میگم همین حالا میگم که باید درک کرد که مشکلشون چی هست. مشکل در گذشته اینه که مثلا در مورد خیابانی چرا آزادیستان پیشنهاد کرد برای نام آذربایجان؟ به خاطر اینکه دلشوره آقای شیخ محمد خیابانی که آدم بسیار دینی هم بود، دلشورش این بود که در شمال عرس کشوری درست کردن به اسم آذربایجان که احتمال داره از این نام سوء استفاده بشه برای تجزیه ایران. بنابراین گفت ما قسمتی که ما در آذربایجان داریم در ایران اسمش بشه از حالا آزادیستان. من منظورم اینه که نگرانی هست. حالا اگر واقعا
خب
کسی
اگر که اون اقوام بخوان احساس راحتی داشته باشن داخل اون کشور، آیا باید این ترس و نگرانی اصلا وجود داشته باشه از طرف نظام حاکمه؟ که
نه، من که دولت باشه وظیفه‌اش اینه که نگران باشه و تدبیرات خودش رو بگیره،
ولی این
نه؟
تدبیر به قیمت سرکوب حق زبان
کنه. 100% منم به خاطر اون میگم با دولت بفهمه درک بکنه، مردم هم با بفهمن درک بکنه. بزرگترین وظیفه در اینجا به گردن روشنفکران اون اقوام هست و اقلیت هاست که روشن بکنن بابا منظور جدایی طلبی نیست، تجزیه طلبی نیست، منتها اینم راهش نیست که شما همه چیزو ممنوع بکنین. شاید زمان رضا شاه این کار کردید، زمان نمیدونم محمد رضا شاه این کار کرده، دوره جمهوری اسلامی تا حد زیادی این کار هم ادامه پیدا کرده، حالا نمیره نه این عملی نیست، ادامه این کار عملی نیست. روشنفکرای ما اقلیت و اقوام خودشون وظیفه دار. اگر روشنفکرای مثلا کرد ما امروز، نمیگم منظور من کس بخصوص یا گروه بخصوصی نیست، روشنفکرای ترک به معنای
آذری
ترک زبان نه ترک قومی، اصلا ایمان عقیده ندارم که اقوام مختلف هستیم در ایران، زبان‌های مختلف هستیم ولی اقوام مختلف، این داستان دیگه است. ولی اگر ما به عنوان روشنفکرای اقوام و قبایل و هرچی مختلف در ایران خودمون پیش، یعنی قهرمان یا پیشتاز وحدت و یگانگی ایران بشیم و در ضمن بگیم که حقوق تحصیل زبان مادری هم با تأمین بشه، واقعا هم با تأمین بشه، یعنی واقعا هم اگر من علاقه داشتم، نه به زور علاقه داشتم، میتونم باید بتونم بچم ببرم مثلا ارمنی یاد یا آذری یاد بگیرم. آقای جوادی،
بحث این یادگیری
اینو یعنی این بحث همون به و یا غیره غیر.
اتفاقا میخواستم برگردم در انتهای برنامه در مورد همین ماجرا صحبت بکنیم، چون نیمه قدر وقت اونم محدود هست. اجازه بدید که بریم باز هم از شنوندگان رادیو فردا بشنویم. خانم آرزو رو داریم روی خط، شماره تلفن ما هست 0042022112245454. خانم آرزو، شما چی فکر میکنید در مورد مسئله تجزیه طلبی، چند زبانی، زبان واحد، ملی گرایی؟
سلام آقای بوقاتی، خسته نباشید. من با اجازتون میخواستم یک تجربه ای رو خدمت شما بگم و کوتاه میکنمش چون میدونم وقتتون خیلی کمه. من الان مدت تقریبا 4 ساله من الان دارم توی سوئیس زندگی میکنم و شما میدونید توی سوئیس زبانهای مختلفی صحبت میشه و هر قسمت از منطقه به اصطلاح کشور سوئیس یک زبانی زبان رسمی گفته میشه.
4 تا زبان رسمی.
کسایی که در مدارس درس میخونن در هر منطقه، مثلا من که الان در زوریخ هستم، بچه‌هایی که توی زوریخ درس میخونن باید علاوه بر یعنی باید زبان آلمانی رو به عنوان زبان روزمره‌شون، و زبان آلمانی نیستش که توی سوئیس صحبت میشه، هوختوچ صحبت میکنن، یعنی آلمانی کاملا رسمی، و در کنار اون بعدن باید زبان دومی رو یاد بگیرن که میتونه ایتالیایی، فرانسه یا انگلیسی باشه. ولی با وجود این شما مدارسی رو مدارسشون رو نمیبینید که بهشون آلمانی که سوئیسی هستش رو یاد بدن. اینها خودشونن که یاد میگیرن، کتابهایی رو که دارن، مجلاتی رو که دارن، ولی شما در مدارس اینجا شما نمیبینید که اینها به این صورت به اینا درس بدن. گو این که سر کلاس ها همه به همون زبان رسمی آلمانی صحبت میکنن، تو دانشگاه ها همینطور، الان من خودم تو دانشگاه هستم ولی اینجا اولین کاری که میکنن سر کلاس میپرسن اجازه داریم ما سوئیسی صحبت بکنیم یا باید فقط هوختوچ صحبت بکنیم. خب این یعنی این که به همه این زبان ها این امکان رو میدن که در سطح جامعه باشن، ولی هیچ الزامی به یادگیریشون برای افراد مختلف نیست، به خاطر اینکه این خودش میشه یک بهانه‌ای به خصوص در مورد کشور.
اصلا مسئله الزام نیست، مسئله حق خانم آرزو، مسئله اینه که هر کسی بخواد این حق رو داشته باشه، نه اینکه الزام بشه حتما بره مثلا ترکی یاد بگیره یا کردی یاد بگیره.
کاملا حرف شما درست آقای بغراتی، ولی متاسفانه در کشور ما هر وقت که میخوان در مورد زبان مادری صحبت کنن، گروه های سیاسی از این مسئله به عنوان یک وسیله برای مقاصد سیاسی خودشون استفاده میکنن، و اون وقت این حق که حق همه تک تک افراد هستش اصلا کلن مخدوش میشه، از بین میره. و تا زمانی که مردم این رو یاد نگیرن که اون چیزی که ارجحیت داره رو نگه دارن برای خودشون و زوائد رو بندازن بیرون، واقعا نمیشه در موردش بیشتر از این کاری کرد. من خودم قبول ندارم، من میگم بایستی همه زبانها آموخته بشه، ولی دلیل بر این نمیشه که ما زبانی رو بیاموزیم و اون آموزش زبان باعث بشه که ما اون قسمت از خاکی رو که توش زندگی میکنیم رو از بقیه کشور جدا کنیم.
ده. ممنونم از شما خانم، متشکرم از شما خانم آرزوی عزیز. اجازه بدید همینجا پیش از این که بریم سراغ بقیه شنونده ها نظر هر دو کارشناس برنامه‌مون رو بپرسیم، آقای سرکوهی روی خط اگر هستید، صحبت شما هم نصف کاره موند، تا همینجا اگر صحبت دارید با توجه به صحبت که خانم آرزو کردن.
ببینید من یک نکته اساسی رو ما باید در نظر بگیریم.
من عرض کردم تمام تحقیقات علمی نشون میده کسانی که به زبانی جز زبان مادریشون آموزش میبینن در سال اول عقب ماندگی تحصیلی پیدا میکنن نسبت به من بچه شیرازی بودم. من وقتی میرفتم مدرسه کتاب درسی ما برای این تنظیم شده که کسی که زبان فارسی بلده خوندن و نوشتن یاد بگیره. من لازم بود زبان جدید یاد بگیرم. من خوندن و نوشتن به زبان خودم رو یاد میگرفتم. اما کسی که تو خونه ترکیه یاد گرفته میاد مدرسه به جای در واقع اومد یک زبان جدید یاد بگیره. این اصلا یک کتاب همه میدونیم که کتاب زبان آموزی متفاوت هست با کتابی که برای خوندن و نوشتن آموزی تنظیم شده. اما این با یک کتابی که نه برای زبان بلکه برای آموزش نوشتن تدوین شده باید بیاد که زبان جدید یاد بگیره. در نتیجه این از همین آغاز با یک تبعیض بزرگی مواجه میشه. این تبعیض بزرگ نتیجه میشه تو عقب ماندگی تحصیلی پیدا میکنه. در جامعه ما عقب ماندگی تحصیلی به معنای این است که مدرک خوب نمیگیری، شغل خوب نمیگیری و همه این تبعیضهای اقتصادی بر رو هموار میشه.
حالا آقای سرکویش این سوال از اینجا ازتون پرسیدم این که آموزش به زبان
نگرانی سیاسی
خب بگین
نگرانی نکته دوم هستش که وقتی کسانی که میگن آموزش به زبان مادری نمیگن که فقط به زبان مادری، زبان فارسی زبان سراسری هست در ایران، بنابراین همه من در مدرسه ها دو زبان رو یاد میگیرن. اونایی هم که فارسی زبان هستن یکی از زبان های دیگر رو یاد میگیرن، یعنی مثلا کرد هم کرد یاد میگیره هم فارسی. اون که فارس مثلا به میل به انتخاب خودش بچه چون باید زبان بگیره، این نیست که اختیاریه، به بچه نمیگن اگه درخواستی یاد نگیره، اختیاری شوخیه، بچه باید دو زبان یاد بگیره و یک زبان هم بین المللی یاد بگیره. یعنی الان دیگه در دنیا این صحبت ها نیست که فقط به زبان فارسی، دوم این که اصلا شما باید زبان انگلیسی هم یاد بگیری نمیدونم، دوم این که مسئله سیاسی. ببینید عزیزم من از این سیاسی کردن در این ناسیونال کسانی که سیاسی میکنن، من چون فارسم، من شیرازیم، عضو هیچ گروهی هم نیستم، بنابراین تجزیه طلب هم نیستم. ما شیرازی‌ها که نمیخوان تجزیه طلب بشن با ما کجا بریم؟ مسئله اساسی این هستش که سیاسی کردن مسئله علمی و بعد هم تحمیلش با فشار منجر به افزایش نارضایتی های مردم میشه و وقتی نارضایتی ها افزایش پیدا کنه منفجر میشه. ما اتفاقا اگر میخوایم وحدت ملیمون رو حفظ بکنیم، من دلم میخواد یعنی اگر میخوایم در این چارچوبی که با هم هستیم صلح‌آمیز با هم زندگی بکنیم، اگر میخوایم که در این ببین تعریف ایران از نظر من جغرافیای سیاسیه، یعنی این مرزی که بهش میگن ایران ایرانه، منم شهروندش هستم، اگر میخوایم همگی با هم با مسالمت زندگی بکنیم باید ما حقوق زنان رو رعایت بکنیم. اینکه در تاریخ حقوق زنان رعایت نشده خب نشده بی خود نشده. ما باید حقوق کودکان رو رعایت کنیم، ما باید حقوق همه مذاهب رو رعایت کنیم، ما باید حقوق همه زبان ها رو رعایت کنیم. یعنی در واقع ما باید یاد بگیریم به عنوان شهروند همه حقوق برابر داریم و هیچ کسی حق نداره، شیعه حق نداره حتی سنی رو بگیره، فارس زبان حق نداره حتی کرد زبان رو بگیره، مرد حق نداره حقه. اگر این حقوق رو در نظر نگیریم بذر نفاق میکاریم، بذر پراکندگی میکاریم و اتفاقا داریم به تجزیه طلبی کمک میکنیم.
ممنونم آقای سرکویرزو دیدید که صحبته آقای جوادی رو هم بشنیم. آقای جوادی شما بعد صحبته آرزو میخواستی صحبت بکنید؟
بله. اولا به آرزو خانم سلام میکنم و میگم واقعا حق دارم، من چون یک مقداری تجربه دارم از زوریخ و سویتزر دوچ و استر آلمانی و سوئیسی اونجا رو میدونم که مثلا آلمانیه و آلمانی هم خوندم، تخصصم رو ادبیات و زبان آلمانی بوده. میدونم که آلمانی سوئیس چیزی هست و آلمانی هوخدویچ به اصطلاح که ما میگیم رابطه چیزی هست مثل کردی و فارسی، مثل گیلکی و فارسی یا پشتو و فارسی، حالا پشتو یکم دورتر. ولی در سوئیس گفته خانم آرزو خانم در سوئیس فیلم آلمانی رو در تلویزیون سوئیس نشون میدن، زیرنویس میدن تو فیلم زیر برای فیلم ها، برای اینکه مردم شاید نفهمن. با وجود این سوئیسی ها آلمانی زبان های سوئیس وقتی میرن مدرسه سوئیسی آلمانی هوخدویچ فراگیر برای همه آلمان، اتریش، هر جایی که هست، شمال ایتالیا، اونو یاد میگیرن، نه آلمانی سوئیسی رو که محض به خاطر اینکه اگر سوئیسی زوریخ رو به من ندین من دچار افسردگی میشم یا در عقب میمانم و غیره، این داستان اونجا نیست. گفتم این آلمانی هوخدویچ هست، ولی البته کسی که این، من فکر کنم تمام گره مسئله ما اینجاست، آقای سرکوی 100% حق دارن، حق هست زور نیست، یعنی به معنای این که شما حق داری زبان مادریتون و زبان پدریتون هر چی زبان چینی رو ژاپنی رو اگر میخواهید برید آزاد هستید.
فکر می‌کنم آقای سفری مسئله‌شون اینه که نه. به زبان مادری بخوان تدریس و مثلا فیزیکو به زبان مادری درس بدن.
همین مشکل همینه که من لور میخوام ژنتیک بخونم از کودکستان تا دبستان، دبیرستان، دانشگاه، فوق دیپلم، فوق دکترا، نمیدونم هر چی، میخوام همشو به لوری بخونم، ژنتیکو به لوری بخونم. بعد دیگه ادعا هم میخوام بکنم که بعد چرا به من اجازه نمیدم برم در زاهدان معلم بشم.
نظر شما عملی نیستین؟
نه اینکه عملی نیست، اولا به صرفه نیست. امروز اگر شما به پدران و مادران لرستان و یا کرد و یا ایران آذربایجان ما بگید که بچه شما رو میگذاریم فقط ترکیه تبریز رو یاد بگیرید، بعد برید نمیدونم دیپلم هم به ترکیه، فیزیکو به ترکیه نمیفرستن کسی اینو، مگر اینکه شما بگید در مدرسه شما 2 ساعت 4 ساعت هم به ترکی یاد بگیرید بخونید بنویسید.
آقای سرکوهی شما این صحبت شنیدید، متاسفانه وقت زیادی نداریم، 1 دقیقه در پایان وقت داریم درباره این قضیه که به زبان مادری بخوان درس بخونن، اصلا فیزیک به زبان مادری.
فهمیدم. ببینین اولا مثالی که در مورد آلمانی میزنن که نداره به بحث گیرم، من آلمانم ادبیات آلمانی هم میدونم، هوخدویچ و لهجه های گوناگون دویچ، مثل فارسی و لهجه های گوناگون فارسی، ما داریم بحث زبان های گوناگون میکنیم که از ریشه های گوناگون هستن. حالا این بحث یه بحث علمی کاری به این بحث نداریم. بحث دوم اینه، من عرض کردم کسانی که میگن آموزش به زبان مادری از آموزش چند زبانه صحبت میکنن، یعنی از کلاس اول تا چهارم، اینا تحقیقات علمی شده، این بحث مثلا علکی، از کلاس اول تا چهارم که بحث هویت بچه مطرح است، او بچه به زبان مادریش کتاب میخونه، از کلاس چهارم به بعد برخی کتابا رو به زبان رسمی میخونه، بعضی کتابا رو به زبان مادری. و این حال اینم بگم که بنابراین شما میتونید فیزیک رو هم به فارسی درس بدید در کردستان، این اصلا مسئله مهمی نیست. مسئله مهم اون ورود به مدرسه و دوچار نشدن به افت کیفیت تحصیلی و عقب موندگی تحصیلی، تخبیر، انکار هویت، انکار پدر و مادر هست. و بعدم این که ما فکر کنیم در این حال، یک نکته بگم، این که فکر کنیم به فیزیک نمیشه به ترکی خوند، پس ترک ها تو ترکیه چه کار میکنن؟
تو گفتن لوری ترکی، حالا مثال نزدن،
ما نگرفتیم کردی، فرق نمی کنه. آره. مگه کرد و کردستان فیزیک نمی خونن؟
خب آقای سرکوهی، من مطمئنم این بحث خیلی میتونه بیشتر از این ادامه پیدا بکنه. آقای سرکوهی ازت عذرخواهی میکنم،
ما همه مجبوریم به انگلیسی بخونیم چیزای علمی رو. خیلی ممنون.
بله ممنونم از شما آقای سرکوهی عزیز، از شما عذرخواهی میکنم. میدونم آقای جوادی هم صحبت داشتن باز هم در مورد این قضیه، ولی متاسفانه وقت ما به پایان رسیده. من فکر میکنم که یک برنامه دیگه اساسا باید ترتیب بدیم در ساعت ششم و صرفا در مورد آموزش به زبان مادری یا زبان مادری صحبت بکنیم. تشکر میکنم از شما که همراه ما بودید. در اتاق فرمان همکاران و دوستان من شهرام، میرویس و آزاده توکلی بودن که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم و از شما خداحافظی میکنم.